بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجعه به این بدل هیلوله، اصلش رو عرض کردیم تقریبا اتفاق بین علمای شیعه و علمای سایر فرق مسلمین هست، اصل بدل هیلوله. اما در رابطه با این که بدل هیلوله را مالک این مقصوب مالک می شود یا فقط اباحه جمعی تصرفات داره، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، اینجا عرض کردیم که محقق قمی ازشون نقل شده که مسئله ملکیت رو در رابطه با بدل هیلوله انکار کرده و ایشون فرموده که مالک مباح می شود برای او همه تصرفات بدون اینکه مالک بدل هیلوله بشه. و اگر بخواییم قدری مثلا اشکالی رو در این رابطه به نحوه شدید مطرح کنیم، این است که درباره بیع که بیع معاتاتی آیا مفید ملکیت هست یا مفید ملکیت نیست، اونجا همونطوری که مرحوم شیخ صاحب مکاسب نظر میدهند، اونجا اطلاق احل الله البیع هم شامل میشود بیعی را که به ایجاب و قبول انشاء شده باشد و هم بیعی را که به معاتات تحقق پیدا کرده باشه. اطلاق احل الله البیع به لحاظ اینکه مقصود از بیع اوغلائیه و لذاعت کردیم احل دلالت بر حکم وضعی میکنه، یعنی خداوند همین بیع اوغلائی رو تنفیذ کرده و امضا فرموده. بیع هم از نظر اوغلا اختصاص نداره به اونجایی که ایجاب و قبول باشه، اگر به تعاطی هم تحقق پیدا بکنه و انشاء البیع و انشاء التملیک حاصل بشه، اینم یکی از مصادیق بیعه. لذا ما ملکیت رو در دنبال بیع معاتاتی به همین احل الله البیع ثابت میکنیم، منتها لزومش رو اگر نظرتون باشه به اصالت اللزوم، که اصالت اللزوم عرض می شود مرجعش به استصحاب بقای ملکیت بعد فسخ البایع مثلا، اگر بایعی معاتاتاً بیعی انجام داد و بدون رضایت طرف معامله رو فسخ کرد، ما چون شک در لزوم و عدم لزوم داریم در حقیقت شک داریم که با این فسخ بایه ملکیت مشتری از مبی زائل می شود یا نمی شود، استصحاب بقاء ملکیت جریان پیدا می کنه و معنای این که ملکیت بعد الفسخ هم باقی است این است که معامله لازمه، و الا اگر معامله جایز بود به مجردی که اون کسی که حق فسخ داره فسخ کند معامله منتفی می شود. پس در رابطه با بیع معاتاتی که مسئله اباحه مطلق هم یکی از اقوال در اونجاست، خب ما دلیل روشن داریم بر این که در بیع معاتاتی هم تملیک و تملک حاصل می شود و هم معامله هم روی همون اصالت و لزوم معامله هم لازمه، لذا هیچ فرقی بین بیع معاتاتی و بین بیعی که با ایجاب و قبول انشاء بشه فرقی نمی کند. حالا لقائل ان یقول، خب در باب بیع اینجور دلیل روشنی دارید که در بیع معاتاتی ملکیت حاصل می شود؟ خب دلیل روشنیه اطلاق آیه شریفه احل الله البیع، خب روشنه واقعا. اما در باب بدل هیلوله شما که مدعی هستید به اینکه مالک مالک بدل می شود، این ملکیت بدل رو ما از چه راه ثابت بکنیم؟ من الممکن که حق با محقق قمی باشه که ایشون قائل به این است که در بدل هیلوله ملکیت حاصل نمی شود بلکه اباحه مطلق تصرفات تحقق داره. حالا اگر محقق قمی آمد و از ما سوال کرد، گفت دلیل شما رو در رابطه با بیع میپذیریم، اما در رابطه با بدل هیلوله چه دلیلی دارید که دلالت بر ملکیت بکند؟ دلیل روشن
بس.
اگر شارع شما باشید چرا، ولی شارع کسی دیگه است، ما هم داریم احکام او رو میخونیم. عرض میشود که اگر محقق قمی فرض کنیم چنین اشکالی به ما کرد، گفت حرفتون رو در رابطه با بی میپذیریم، اما در رابطه با بدل هیلوله که اطلاق آیه‌ای نیست که دلالت بر ملکیت بکنه، شما ملکیت رو از چه راه ثابت میکنید؟ یک دلیل رو ما دیروز اشاره کردیم، حالا شاید از نظر بعضیا چندون قانع کننده مثلا نبوده، و اون دلیل این است که این بدل هیلوله عنوان بدلیت داره و معنای بدلیت مطلقه و بدلیت تامه این است که بدل جانشین مبدل بشود در همه خصوصیات، در همه جهات که مهمترین خصوصیتش مسئله ملکیت. منتها گفتیم ملکیت اینجا شبیه نکاح منقطع میمونه، ملکیت اینجا لتالی نیست، دائم نیست. اگر یک روزی این مقصوب پیدا شد و قاصب هم رد کرد به مالک، اون ملکیت زائل می شود. البته اگر پیدا نشد یا پیدا هم شد، شخص قاصب دیگه اراده نداشت که این مقصوبه رو به مالک رد کنه، همینطور ملکیت مالک نسبت به بدل باقی میماند. خب این دلیل رو ما دیروز اشاره کردیم و عرض کردم شاید از نظر بعضی چندون قانع کننده نبود. حالا اگر قانع کننده نباشه، آیا دلیل دیگری بر این که مالک بدل ایلوله میشه، نه فقط اباحه جمیع تصرفات برای او ثابت باشه؟ دلیلش این است که خوب دقت بفرمایید این دلیل رو. ما در اصل بدل ایلوله به روایاتی تمسک کردیم که بعضی از این روایات در کتاب الودیعه ذکر شده، بعضی از این روایات هم در کتاب الاجاره ذکر شده. تحت این عنوان که اگر در باب ودیعه اون شخص ودعی که امین است اگر تعدی و یا تفریط بکنه، با اینکه امینه، امین در صورت تعدی و تفریط یکون و زامنن، عنوان زامن رو پیدا میکنه، با اینکه ودیعه اساسش بر عدم زمانه، ولی در صورتی که ودعی تعدی و تفریط کرد یکون و زامنا. در باب مستأجرم که خب عین مستأجره در اختیارش قرار میگیره، خب اگر مستأجر تعدی و تفرید نکنه، اینجا لا یکون زامنن به وجهن. اما اگر تعدی و تفرید کرد، مثل اینکه عرض میشه از ضیاع و سرقتی که تحقق پیدا کرد، به علت این بود که این درست مراقبت نکرد از عین مستأجره، یا در بعضی از روایات ودیعه که من ملاحظه کردم این عنوان هست که یک کسی یک مالی رو به یک کسی ودیعه میده و شرط هم میکند که این ودیعه پیش خودت باشه، مبادا به عنوان حفظ و اینها به همسایت بدی، نه این پیش خودت باشه. لکن این رفت و تعدی و تفرید کرد و این ودیعه رو به همسایه داد. بعدم همسایه مدتی آمد به این گفتش که دزد آمده و این ودیعه رو برده. خب این ودعی مفرط یا مفرطه. خب در همه اینها تعبیر اینجوری داره، هو زامنون، با اینکه عین عرض می شود تقریبا حالا مقصوبه یا شبه مقصوبه تلف نشده، عین باقیه، مثلا در ته چاهه، یا دوز برده، یا اینکه گم شده به یک نحو دیگری، با اینکه عین باقی هست تعبیر میکنن هو زامنون. این تعبیر هو زامنون در روایاتش هست و لااقل در بعضی از روایاتش. خود این زامنون دلالت بر این میکنه که عرض می شود باید در مثلیات مثل رو بپردازه و در قیمیات قیمت رو بپردازه. خب شما بگید تا اینجاش درست، حالا این مثل رو که به اون مالک میپردازه کی گفته که مالک این مثل میشه؟ این دیگه لازمه زمان اینه. وقتی که گفت زامنه، در مثلیات هم ما گفتیم مثل رو باید بپردازه، یعنی این مثل چه کار است؟ یعنی این مثل به تمام معنا همون چیزیست که غصب شده و تلف شده یا حالا سرقت و ضیاع برش تحقق پیدا کرده و تعلق پیدا کرده. خلاصه کلمه زامنون ما رو هدایت میکنه به اینکه در بدل هیلوله در مورد سرقت و ضیاع که گفتیم، ولو اینکه موردش امین ودعی و مستأجر عرض میشود امینه، ولی چون در هر دو تعدی و تفرید واقع شده و امین در صورتی که تعدی و تفرید بکنه یکون و زامنه در مسئله قصب ما نهنفی هم، ولو اینکه روایتی نداریم، ولی مسئله زمانش با موارد روایات یکیه. اگر اشد نباشه، اگر اون مسئله القاسب و یوخز و اشق الاحوال هم کنار بگذاریم، لااقل در اصل زمان با مورد اون روایت ها اشتراک داره، لذا ما از مورد اون روایت ها تعدی می کنیم به این روایت و یه به این مورد. و یک معیدی هم من براتون عرض بکنم که این دیگه خیلی مطلب رو روشن می کنه. اون صحیحه ابی ولادی که ما خوندیم در دو موردش داشت، قیمت و بقلن یا بقله یا مخالفته، یا در زیلش داشت یشهدون ان قیمت البقل هینک توری کذا و کذا. خب این که میگه قیمت و بقلن یا بقله یا مخالفته، این قیمت رو در اختیار صاحب بقل بگذارید. چجوری در اختیار بگذاریم؟ یعنی صاحب بقل مالک این قیمت نشود، اباحه جمیع تصرفات براش پیدا بشه، یا اینکه نه، وقتی قیمت رو در مقابل بقل میدی، حالا یوم خالفته یا یوم اکتوری که ما علتش رو عرض کردیم، معناش این است که این قیمت رو مالک میشه، ولو اینکه در روایت هم هیچ کلمه ملکیت به چشم شما نمیخوره. مثلا ابتداءً لقائل ان یقول که قیمت رو در اختیار مالک بگذارید، مالک هم همه تصرفاتش در این قیمت مباح باشه، اما مالک این قیمت نشود. چه دلیل صریحی دارید که مالک این قیمت میشه؟ این فهم عرفیه، ولو اینکه حالا متخذه از فقه و شریعت هم باشه، این فهم عرفیه. وقتی که میگه داب به تلف شد، بعد از تلف تکلیف من قاسب چیه؟ امام میگه قیمت بقل رو باید در اختیار مالک بگذارید. یعنی چجوری قیمت بقل رو در اختیار مالک بگذاریم، آیا غیر از این است که مالک همونطوری که مالک بغل بود و بغل تلف شد الان مالک قیمت میشه؟ با اینکه هیچ تصریحی در روایت نسبت به این معنا نشده، یعنی ما از اتفاق میفهمیم و از صحیح ابی ولاد استفاده نمی کنیم. چرا؟ کجاش نوشته؟ کجاش نوشته که مالک میشه؟ اما رو بذارید کنار، حرفتون رو بزنید، کجای صحیح نوشته که مالک بغل مالک قیمت میشود؟ همین قیمتشو بدید، ممکنه اباحه جمعی تصرفات برای مالک پیدا بشه. شما هم که بیشتر از این نمیخواید، میخواید مالک همه تصرفاتش در بدل بغل جایز باشه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. ملکیت رو از کجا میارید؟ این یه فهم عرفیه، ولو این که میگم متخذ از فقه و شرع و امثال ذالک باشه، ولی وقتی که امام میفرماید اگر بغل تلف شد بر توی قاسب لازمه قیمت بغل را بپردازی، عرف میفهمه یعنی قیمت ملک برای مالک بغل میشه، و الا چه دلیلی داریم بر این که ملکیت تحقق پیدا میکنه؟ و حتی در حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی، با اون استفاده هایی که ما از این حدیث کردیم، صدرش دلالت بر زمان میکنه، ذیلش دلالت بر استمرار زمان الا یوم الادا میکنه. خب کجای علل ید ما اخذت حتی تعدی نوشته که اگر روزی عین مقصود تلف شد و شما خواستید قیمت رو به مالک بپردازید، المالکو یسیر و مالکن للقیمه؟ اینو از کجای علالیت ما استفاده کنیم؟ اونی که از علالیت استفاده می شود زمان العین و بقاء الزمانه الى یوم العدا. اگر در یوم عدا خود عین رو عدا کرد و به مالک برگردون، خب مسئله نیست، جای بحث نیست، این خودش رو به خودش برگردونده. اما بعد از آن که داریم دلیل داریم داریم بر همیه داریم بنده ظاهرن جبرئیل نیستم، بنده دارم فقه بخونم، جبرئیل هم نیستم. امام از کجا استفاده؟ خب امام میگه مالکه، شما مقلدی، تمام شد. پس دیگه بحث نکنید. اگه دلیلشو میخواهید یک ساعت دارم میگم. من چی میگم؟ علم غیب دارم. مگه من علم غیب دارم؟ دلیل امام چی؟ عرض میشود که پس ما این شبهه در ذهن کسی نیاد که خب اصل بدل رو ما با اجماع فریقین، علماء فریقین مثلا ثابت کردیم و نیازی به بحثم نداره. ملکیت بدل رو از کجا استفاده می کنیم؟ گفتم غیر از اون دلیلی که من دیروز استفاده کردم و به شما عرض کردم، این دلیل روشنیست که کسی دیگه نمیتونه در این دلیل مناقشه کنه، و الا اگر مناقشه کرد گفتم دایره مناقشه وسیع میشه، حتی فی صورت تلف هم که امام میفرماید قیمت و بقلن یوم خالفته، ممکنه بگه مد دلیل بر اینکه مالک بقل مالک این قیمت هم میشه. نه، من ممکن که این قیمت به جای بقل اباحه جمعی تصرفات داره، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. اما با این تقریبی که من عرض کردم، هم صحیحه ابی ولاد هم حدیث علل یده ما اخذت و هم اون روایاتی که در رابطه با ودعی مفرد یا مفرد و یا مستأجر مفرد یا مفرد وارد شده که عنوان ضامنون رو ذکر میکنه، و لااقل عرف متشرع از ضامنون همون چیزی رو که ما عرض کردیم میفهمه، یعنی در مثلیات باید مثل رو به اختیار مالک گذاشت به همون نسبتی که مالک با عین مقصوبه داشت. مالک با عین مقصوبه نسبت ملکیت داشت، در این رابطه هم وقتی میگن هو ضامنون یعنی نسبت به بدل هم همین عنوان رو داره. لذا اینطور نیست که کسی احتمال بده که اینجا با مسئله بی مثلا فرقی داره، اونجا دلیل روشنی بر ملکیت در باب بی معتاد داریم، ولی اینجا دلیل روشن بر ملکیت مالک نسبت به بدل هیلوله نداریم. به این تقریبی که عرض کردم اینجا مسئله روشنه تا مسئله بعد.